أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خب کتاب فضل علم رو آغاز کردیم. قبل از اینکه بخوایم مثلا من وارد دستبندی روایات بشم و حالا یه نقشه هوایی رو هم از کل باب خدمت شما عرض بکنم، از کل کتاب، تو اولین باب و اولین روایت با روایتی مواجه میشیم که احساس میکنیم باید یه بحثی رو با هم گفتگو کنیم. اونم اینه که ما رو میکشونه به سمت طلب علم. میگه طلب علم واجبه، بر هر مسلمانی واجبه، صراحت هم داره. امام صادق از رسول خدا نقل میکنه، روایت هم روایت محکمی است. الا ان الله يحب بغات العلم. بدانید که، آگاه باشید که خدا جویندگان علم رو دوست داره. دوباره در روایت دوم از امام صادق دوباره نقل میکنه که طلب علم واجبه. تو روایت اول به نقل از رسول خدا بود. خب این طلب علم واجبه یعنی مثلا الان غرب ما گفته علم یعنی ساینس، علم یعنی همون که من عرضه میکنم. ما که خودمونم علمی نداریم که تو خیلی از عرصه ها اینجوری بگیم دانش در واقع تربیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی، طب. اگه طب هم در قدیم داشتیم، حالا خوب بوده یا بد بوده، مال خودمون بوده، الان اونم نداریم. الان دیگه این ور اون ور چیزایی هست، الان هم اصلا در راستای این که بخوام بهش اعتبار بدم یا ردش کنم نیستم در اون مقام. ولی میگم آنچه که هست و در جریانه اونم در واقع مال ما نیست، به هر صورت محصول تلاش بشره، ولی به هر صورت همش بیرون از چارچوب دینداری ما سامان بندی شده. اصلا یه سوال اینجا وجود داره، مگه علمم بیدین و بادین داره؟ مگه فرق میکنه تو بادین باشی یا بیدین باشی؟ ببینید، یکی از مسئله های جدی ما جهتداری علومه، که حالا من میخوام با اصطلاح دانش علم رو از دانش تفکیک کنم. من تفکیک نمی کنم، واقعیتش تفکیک شده است. این واژه هایی که با هم قاطی شده خیلی چیزها رو بر ما در واقع مشکلاتی برای ما درست کرده. حالا مثال اگه بزنم حرف تو حرف میشه و کل فصل تموم میکنه، تموم میشه. ولی تو واژه عشق در واقع و تعبد همین بلا سر ما اومده. واژه ها خیلی نقش بازی میکنن. تو واژه علم و دانش همین بلا سر ما اومده و یه دفعه اصلا چرخیده بازی به یه سمت دیگه، که حالا من توضیح میدم. آقا دقت، آیا مگر فرق میکنه علم از کجا اومده؟ از هر جا بیاد، علم کشف واقع دیگه، داره واقعیت رو کشف میکنه، قوانین عالم رو داره کشف میکنه. فرق میکنه حالا مسلمون و مسیحی و یهودی و گبر و اینا نداره که. نزا هر کی هم که عالمه ارزشمنده. این طلب العلم فریضتون، یعنی بلند شو برو از چینی، از ژاپنی، از هر جا، هر چی علم پیدا میکنی بگیر. دقت کردید؟ حتی اون روایت حکمت رو عکس کن ولو در سینه منافق هم باشه، میذارم بغلش. یعنی حکمت هم معنای این میشه، برو اگه تو سینه اونا هم هست بگیر بیار. درها رو باز کنیم. دقت بفرمایید مسئله چیست. مسئله اینه که درهای جامعه اسلامی رو به سمت همه علوم جهانیان باز کنید. علم که کافر و مؤمن نداره، جهت نداره، کشف واقعه. واقعا رفتن آزمایش کشیدن، زحمت کشیدن، کشف کردن، استفاده بفرمایید. دقت می‌فرمایید؟ و همین واجبم کردن. همین روایت میاد بستر سازی فرهنگی میکنه
برای مؤمنین جامعه دینی که بروید از تمام دنیا اخذ کنید بیارید. شاید مثلا امثال امیرکبیر با همین افق، حالا با فرض این که ما امیرکبیر رو آدم متدینی بدانیم، حالا کار ندارم به ام قلت و قلت های تاریخش، میخوام بگم از اونجا اونه هم که دغدغه من بودن با همین افق رفتن، حالا اونایی که میخواستن کاری برای این مملکت بکنن. آقا در رو باز کن، برو یاد بگیرید، بیایید اینجا استفاده بکنید. بنده خودم شاهد بودم در دانشگاه دهه 80 80 81، همین سالها که من ورودی 80 دانشگاهم، که مثلا رئیس مجلس اون زمان اومد رسما در دانشگاه اون ما میخوایم اینجا ژاپن اسلامی بشود. ژاپن اسلامی یعنی چی؟ یعنی آقا تمام دانش آنجا رو بگیر ولی اسلامی. این افق که اصولا دانش که جهت ندارد، علم، حالا علم و دانش هم فرقی نمیکنه، اصلا شما معروف علم و دانش، علم و دانش که جهت نداره، برو بگیر بیار استفاده کن. بعد از یه مدتی گفتن آقا پیوست فرهنگی، همتون بلدید اونایی که بودن، آقا پیوست های فرهنگی، پیوست فرهنگی، یا پیوست فرهنگی بزنید به مثلا مباحث. بالاخره ما فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگ ایرانی داریم، اون از یه فرهنگ دیگه برخواسته. دانش که دانشه، علم و دانشه دیگه، قواعد عالمه، ولی بگیر بیاری آره پیوست فرهنگی باید براش تعریف کنی. دقت می‌فرمایید، این نکته که علم جهت ندارد، این ناشی از اینه که علم و دانش، بعد وقتی مثال می‌خوایم بزنیم بین علم و دانش چون نزد ما تفکیک شده نیست، لذا در واقع چیکار می‌کنیم؟ اینجا تفکیک قائل نمی‌شیم و مثالا با هم قاطی میشه. حالا من می‌خوام دقیقاً تفکیک کنم، بگم شما یک علم دارید که داده‌های بیرونی است. این داده‌های بیرونی در محضر عقل، در بستر تجربه میتواند تبدیل به درک درونی بشود. بگی یافتم این داده درسته، واقعا همینطوری حالم، یافتم. اون وقت میشه معرفت، میشه شناخت، میشه کشف واقع، انکشاف. انکشاف که میگیم، بار چند بار خدمت شما گفتم، انفعال، باب انفعال، اصطلاحا عرب میگه باب متابعه است، یعنی اثرپذیری است. انفعال اصلا باب انفعال دیدیم، یعنی انفعال نسبت به بیرونه. شما در کشف حقیقت، حقیقتو که نمیسازی که، حقیقتو تو نساختی که، حقیقتو میابی، کشفش میکنی. تو سازنده حقیقت نیستی، تو در مواجهه با حقیقت منفعلی به این معنا که تو اونو تغییر نمیدی، فقط میفهمیش، کشف میکنی. اصلا میگیم کشفه. در نظام دانش ولی داستان چیز دیگه ایست بزرگوار. نظام دانایی ما رو میشه به سه دسته، نظام معارف، نظام دانش و نظام تکنولوژی تقسیم کرد. من با تکنولوژیش اصلا کار ندارم، ولی توی مثالی میگم. ولی دانش چیه؟ اینه که من واقعیتی رو درک کردم. ببینید، نظام معارف نظام شناسیه، انکشاف نظام حقایق عالم در قلب ماست. نظام حقایق عالم رو ببینید، عالم یه حقیقتی داره، خدا خلقش کرده، شما میری در بستر داری زندگی میکنید توی عالم، وحی میاد برای شما توضیحی میده، علم به شما میده، دیتا به شما میده، عقل میاد این دیتا رو میگیره، میره در بستر زندگی، میگه راست میگه، کشفش کرده. خود عقلم یه سری داده هایی داره، در بستر زندگی حقیقت رو مییابه. اینا رو همه رو گفتیم. اینجا نظام شناسیه. اینجا داریم معنا که میگیم یعنی واقعیت عالم. اینجا معنا پایه است، واقعیت پایه است، واقع پایه است نظام معارف. ولی وقتی بعدش چیکار میکنیم؟ مثلا تربیت. آقا من رفتم وقتی تو زندگی زندگی کردم، وحیم اومده، روش انبیا رو برام گفته، قرآن رو دیدم، امام رو دیدم، تعالیم انبیا رو دیدم، عقلم دارم، رفتم در بستر تربیت، در خانواده، در مدرسه، در مکتب خانه، و به یه درکی رسیدم از تربیت که این آدمه اگه میخواد رشد پیدا کنه باید اینجوری ببریش، باید اینجوری ایباشو ببینه، فرصت اختیار بهش بدی، اجازه بدی زمین بخوره، دستشو بگیری بلند شه، باید براش دوراهی درست کنی، باید بهش تبیین براش بکنی حق رو از باطل، بعد فرصت بهش بدی حقو ببینه، حالا برگزینه، حالا اگه زمین خورد عیبش روشن میشه، اگه ارتقا پیدا کرد یه سطح امتحان و دوراهیش رو ببری بالاتر تا بیشتر روش کنه. حالا منم باز دارم منظم میگم، به یه درکی رسیده و اون درک رو محقق کرده. شیعه در طول تاریخ بارها و بارها علما این کار کرده، ولی یه موقع من میخوام یه چیزی بسازم. چی بسازم؟ ابزار تصرف. میخوام نظام سازی کنم، میخوام مدرسه بسازم، میخوام نظام تعلیم و تربیت بسازم. دفعه 14 میلیون بچه رو توی ساختاری ببرم. میخوام نهادهای اجتماعی بسازم، میخوام بانک و بورس. حالا بانک و بورس نظامی اقتصادی ساخته شده مبتنی بر یک درکی از واقعیت عالمه که واقعیت عالم رو هتل دیده. مالکیت رو یه چیزی دیگه معنی کرده، نه اون چیزی که من چند جلسه قبل گفتم. اصلا یه دستگاه فهم دیگه ای داشته، اومده یه ساختاری ساخته که در راستای هدف خودش کار میکنه. علم اقتصاد رو به گونه ای طراحی کرده که بحث عرضه و تقاضای، اصلا بحث ایثار و مواسات نیست، بحث توسعه عبودیت نیست، بحث توسعه ثروته. قواعد توسعه ثروت رو اومده نهادینه کرده در دانشش و بعد بر اساسش نهاد بانک ساخته، نهاد بورس و نهاد فلان و نهاد فلان ساخته. من قواعد چی رو میخوام صورت بندی کنم؟ این قواعد رو ببینید، من دارم میسازم. دانش اقتصاد رو ما میسازیم، دانش تربیت رو ما میسازیم، دانش سیاست، دانش نمیدونم جامعه شناسی، اینا همه رو بشر قراره بسازه. ابزار انسانه. یعنی چی؟ چی میسازه؟ چی میسازه؟ انسان وقتی دانش میسازه چی میسازه؟ آقا توضیح بده. انسان وقتی دانش میسازه یک نظام مفاهیم میسازه بر اساس اون درک از واقعیت عالم. مثلا میاد مالکیت رو تعریف میکنه، کار رو تعریف میکنه، دارایی رو تعریف میکنه، پسنداز رو تعریف میکنه. یا تو تربیت میاد ضرورت علم تربیت، ساحات تربیت، مثلا تربیت اقتصادی سیاسی فلان، اصول تربیت. آقا اصول دیگه چیه؟ میگه اون قواعد کلی که شما باید در همه صحنه های تربیتی به کار ببندی را اسمش رو من میذارم اصول. خودش این واژه رو تعریف کرده. روش های تربیت، عوامل تربیت، موانع تربیت، خودش دستبندی میکنه. میگه چرا این دستبندی؟ میگه این دستبندی رو بعد میتونم تو دل مدرسه به کار بزنم اونجوری که خودم میخوام، در راستای غرض من کار میکنه. یه نظام مفاهیمه. من میسازم، نظام سازی میکنم، صورتبندی مفهومی درک انسان از واقعیت دانش مبتنی بر نظام معارف. دانش ناظر به کاربرده. از یک طرف پاشو گذاشته تو فهم من از واقعیت. حالا فهمم واقعیت ممکنه غلط باشه، بر همون اساس دانش خودم میسازم. مثلا من فکر کنم هتل میخوام توسعه ثروت بدم، دانش اقتصادی رو میسازم که توسعه ثروت بده. همون درک رو میارم بر اساسش دانش میسازم، نظام مفاهیمی میسازم که بر اساس همون مبتنی بر همون درک معرفتیمه. یه پاش تو نظام معارفه، یه پاش توی کاربرده و در راستای غرض من کاربرد داره. اون غرض و هدف رو از همون نظام معارف هم گرفتم. دانش ناظر به کاربرده، برگرفته از نظام معارفه، برگرفته از درک من از واقعیته، برگرفته از نظام معرفت‌های منه و در راستای غرض من کاربرد داره. من میسازمش، نظام مفاهیمه، در ذهنم میسازم، بهش صورتبندی میدم، زمانمنده، مکانمنده. اون عزیزانی که گمان کردن میگوین اسلام اقتصاد نداره، بورس نداره، شما اگر بگرد در آیات و روایات چیزی از بورس و بانک پیدا کردی؟ آیا دین اقتصاد داره، تربیت داره، سیاست داره؟ میگه نداره. چرا نداره؟ برای اینکه هیچ چی نی. اگه شما راجع به بورس، بانک، نمیدونم اینا یک کلمه، یک آیه و روایت پیدا کردی؟ عزیز من، دانش رو تو میخوای بسازی. مثل که بگی دین در مورد ساخت قیچی هیچی نداره، در مورد ساخت انبردست هیچی نداره، در مورد ساخت مثلا آسانسور هیچی نداره. ابزار تو قراره بسازی. اصلا نفهمیدی تو این عالم چه خبره. اصلا شما باید تو این عالم چیکار کنی داداش؟ شما قراره تصرف کنی، بسازی، خراب کنی. اینجا مدرسه ایه که تو قراره اون جهت درونیت رو فعلیت ببخشی، اون هویت درونیت رو توسعه بدی در بستر اجتماع، تیم درست کنی، ابزار بسازی، تصرف کنی. دانش ابزار تصرفه، من باید بسازم نهاد. ببین دو لایه داریم، دانش، نهادها، دانش تربیت، نهاد مدرسه، دانش اقتصاد، نهاد بانک، دانش سیاست، نهاد مثلا سیاست گذاری وزارت خارجه. دانش پشت سرش نهادسازی میشه، مدرسه میسازه، مدرسه مثلا شناختگراها، مدرسه رفتارنگرها، مدرسه انسانگراها. یا تعریف، یه نگاهی داره از انسان، اونو میریزه تو قالب دانشی، بعد میره واسش مدرسه میسازه که به همون جهتی ببره که خودش میخواد. اصلا اون کاری که قراره ما تو عالم بکنیم، عقل و جهل، نظام عقل نظام جهل، اینه که ما تیم میسازیم عقلانیت رو توسعه بدیم، دانش و نهادها رو ما قراره بسازیم. پس دین چی میگه؟ دین میاد ساختار و حقایق عالم رو برای شما توضیح میده تا شما بفهمی، بدانی در این عالم چه خبر است، چرا خانواده قرار داده اند و قواعد مدیریتی آنها نسبت به خانواده چیست، چگونه رزق میدهند، چرا سختی گذاشتند، کی سختی میدن کی نمیدن، دشمن برای چی گذاشتن، دشمنهای شما چند نوع هستند، با هر دشمن چگونه برخورد کنی. واقعیتها، حقایق عالم رو توضیح میدن. اگر شما عاقلانه رفتی، گوش دادی، شنیدی، بعد در بستر تجربه عقلت رو به کار گرفتی، اینها رو میابی، میشه نظام معارف تو، معرفت پیدا میکنی، به حقیقت میشناسی حقیقت رو. حالا بر اساس این حقیقتی که یافته ای و این جهتی که پیدا کرده ای زندگی کن، دانش بساز، تا هم دانش تربیت بساز. مبانی فکری و نگرش های زیربنایی نسبت به عالم رو، هستی و حیات، چگونگی زندگی کردن در این هستی رو عالم توضیح میده، خدا توضیح میده. همیشه دنیا همین دنیاست، آدم همین دنیا آدمه، خدا هم همون خداست، خدا داره این آدمی رو تو این دنیا پیش میبره. بله آدم ها تفاوت هایی هم دارن، ولی فطرت الله التي فطر الناس علیها، یه چارچوب اولیه ثابت داره آدم، دنیا هم که دنیای ثابته، خدا هم که خدا. میگه من که خدا هم تو رو آوردم تو این دنیا، برای این آوردم، این دنیا هم ساختارش اینجوریه، قراره به اون سمت ببرمت، قواعد حرکت دادن هم اینجوریه، اینا رو میگه. بعد تو میگه خب حالا چیکار کنم؟ حالا برو زندگی کن، تو مدرسه داری، تو تربیت داری، سیاست داری، رزق داری، اینا همه صحنه ابتلای تو و رشد تو، برو دور امامت جمع شو. میگه آقا باطل رفته دستگاه درست کرده. میگه خب تو هم درست کن، درست کن، تو هم دانش تو بساز، تو هم علوم انسانی تو بساز، تو هم علوم طبیعی تو بساز، بعد با توجه اقتضاعات زمانت ساختارهای اجتماعی تو بساز. اونهایی که گمان کردن که علوم انسانی و ساختارهای اجتماعی و باید تو دین باشه، فرق علم و دانش رو نفهمیدن، تفاوت علم و دانش نزدشون روشن نشده. الحمدلله رب العالمین.